نور رسول خدا هیدر کرم.
دوره آموزشی این سال قدیرستان با عنوان قدیر در عصر غیبت امام زمان علیه السلام تعیین شد.
روی افلاک نور خیر نصاب.
قدیر رو قبول داشتن تو عصر غیبت اصلا اثری داره یا اثری نداره؟ اگه اثری داره اون آثار چی هست؟
عالم زر بود و عرضگاه ولایت.
در زمان غیبت به برکت قدیر همه اون چیزی رو داری که اون اهالی حضور امام داشتن و بالاتر،
که علی دوست بود اهل خدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. الان اونی که موضوع صحبت هست کیفیت تبلیغ قدیر و مشکلات تبلیغ قدیر در شرایط غیر عادی و بحرانی و شرایطی که به مشکلاتی در این باب آدم بر میخوره. حالا شاید در نگاه اول ذهنمون به شرایط الان از نگاه اقتصادی و مشکلات اقتصادی و از نگاه این بیماری که الان شایع هست، حالا الان یه مقداری فروکش کرده، ولی حالا فرض کن اون زمان شدتش یک کسی میخواد بره یه شهری تبلیغ، اصطلاحاً وضعیتش قرمزه. خب آیا این معناش اینه که تبلیغ قدیر دیگه باید تعطیل بشه؟ با قبول این که فوق قرمز اصلا یه اصطلاحاتی دارن، قرمز، نارنجی، زرد، نمیدونم اینها. حالا فرض کنیم اون شدیدترین حالش، آیا اگه یه جایی اینطوری شد دیگه تبلیغ قدیر رو باید کنار گذاشت، تعطیل کرد؟ حالا ما که اسم بحران و اسم شرایط غیر عادی و شرایط سخت اسمشو میذاریم، خیلی رو این کلمات حساس نیستیم، بلکه منظور این است که یه وقتی همه چیز رو به راهه، آدم میخواد تبلیغ قدیر کنه، یه موقعی یه جهتی از اون جهاتی که باید آدم تبلیغ قدیر بکنه، حالا نه فقط اینجا، حالا فرض کنید توی کشور دیگه، اصلا تو کشورهای اروپایی، آدم هر جای دنیا بره وظیفه ولیبلغ الحاضر الغائب که دست از سر آدم بر نمیداره، که همه جا هست. حالا ما وقتی حرف میزنیم همش مثلا اصلا ذهنمون اصفهان رو میبینه، مثلا خیال میکنیم درباره اصفهان داریم حرف میزنیم. نه، این وظیفه برای همه جا هست. حالا فرض کنید یک کسی رفته توی یک کشوری که برای خودش یه قوانین سختی داره، مثلا برای تبلیغ، خب حالا اونجا باید بگه خب اینجا که دیگه خیلی سخته ولش کن دیگه، بریم یه جایی که راحت باشه. نه، حرف داره اینه که هر جا آدم بره به هر شرایط سختی که باشه، باید یادش باشه که دنبال حل مشکل بیفته برای تبلیغ قدیر، نه بگه حالا که مشکل فعلا تعطیل. این دقیقا به اون مسئله امر به معروف برمیگرده که یه موقعی اشاره شد. ببینید توی رساله نوشته امر به معروف سه تا شرط داره، یکیش این که خطر نداشته باشه، حالا خیلی تفاصیلش رو نمیخوام، یکیش این که احتمال تأثیر بده در طرف مقابل. خیلی خوب، حالا ما یه وقت تو خیابون میبینیم یه مثلا فرض کن بی حجابی یا یه آدم مثلا جوان بی تربیتی یه حرکت اضافه ای داره میکنه، میخوایم بریم بهش بگیم که امر به معروف کنیم، این نگاهی به قیافش میکنیم میبینیم الان من اگه به این بگم خطر داره، دو تا مش به من میزنه میفتم وسط خیابون، پس خطر داره دیگه، قبلش کن. یه نگاهی به قیافش میکنه میگه این آدم حرف حساب از مثلا لات محلش قبول نمیکنه، میخواد من قبول بکنه، معلومه احتمال تاثیر نداره دیگه، پس ولش کن. خیلی زود پرونده امر به معروف و نهی از منکر طبق اونی که تو رساله هست خیلی زود بسته میشه، یعنی هممون خیالمون راحته، چون شما هر جا بری با یه آدم بد رو بروی دیگه، آدم خوبو که امر به معروف نمیکنن که، یه آدم بد یه گیر داره، مشکل داره. خب شما تا نگاه بکنی و شرایط هم مثل کامپیوتر باید تو 2 ثانیه بسنجی، چون الان داری رد میشی یه چیزی میبینی دیگه، نمیشه بری تو خونه شب فکر کنی برای فردا که، الان باید تصمیم بگیری. خب تو 2 ثانیه آدم میتونه به این نتیجه برسه که هم خطر هست هم تأثیر نمیکنه، پس برو. پس هیچ امر به معروفی هیچ جا وجود نخواهد داشت، حالا امر به معروف یا نهی از منکر فرقی نمیکنه. در حالی که این شرط توی رساله برای این نیست، بلکه وظیفه ما اینه که وقتی با یه امر به معروف روبرو میشیم اگه دیدیم احتمال تأثیر نیست کاری بکنیم که احتمال تأثیر ایجاد بشه، یعنی بگم من باید یه جوری راهی پیدا کنم که اون تأثیری که الان نمیشه بشه، اگه احتمال خطر هست کاری بکنم که اون خطر رفع بشه و من کارمو بکنم. حالا نشون به نشون که چی؟ آدم همون امر به معروف و نهی از منکر رو یه موقع رد میشه، میبینه یه کسی مثلا خدای نکرده یه اشتباهی، آخرش میگه که خب شرایط که نیست به من چه، حالا میره جهنم. اما حالا که همه مسئله راجع به پسر خودش باشه، یعنی ببینه پسر خودش خدای نکرده مثلا به مواد مخدر داره آلوده میشه، اونجا هم میگه که من اگه الان پسرم بگم یه عربده سر من میکشه فایده تأثیر نداره که، ولش کن، چون پسر خودشه انقدر میگرده تا راهو پیدا میکنه. جایزه باشه به بزرگ محله میگه، به عالم محله میگه، تو مدرسه به نمیدونم معلمش میگه، براش نمیدونم یه چیزی تعیین میکنه، اگه اینطور ترک بکنی مثلا من این چیزو برات میخرم، ماشین برات، مال هر کس به اندازه تمول خودش، اما ول نمیکنه، یعنی انقدر میگرده تا بالاخره این مثلا اشتباهی که پسرش میکنه رو ترکش بده، نذاره این کارو بکنه. خب فرقش چی شد؟ و چطور اون موقع که تو خیابون رد میشدی یه ذره محاسبه کردی و گفتی ولش کن، اما پسر خودت که رسید ولش نمیکنی، انقدر فکر میکنی تا راهو بده. پس میشه، پس راه داره، من حوصله فکر کردن ندارم، من حوصله راهکار پیدا کردن ندارم. خب این مثال تو خاطرتون موند، این در واقع قانون تو ذهنمون موند. حالا وقتی نوبت به قدیر میرسه، شما تو دنیا این اصطلاح همه شنیدین دیگه، میگن مدیریت بحران، مثلا آب امسال کمه یه سالی، حالا هر سالی، خب وقتی آب کمه معناش این نیست که خب دیگه آب کمه مردم اصلا کلن آبو بلش کنید، چون آب امسال مثلا تو شرایط سختیه، کلن باید به جای آب همه تو نون بخورید، نمیشه که. میدونی که آب و مردم میخوان، شما بخوای یا نخوای آب لازمه. خب میگی چیکار؟ میگی مدیریت بحران، یعنی تو شرایطی که آب کمه باید نشست درباره آب یه فکر قشنگی کرد که هم مردم آبو استفاده کنن، هم مشکل پیش نیاد، هم مشکلات رفع بشه. این اسمشو اصطلاحا میگن چی؟ مدیریت بحران دیگه، و همه چی هست، یعنی هر مشکلی، مدیریت بحران برق مثلا، یه سالی ممکنه حالا به هر دلیلی برق مثلا کم باشه، خب پوری نمیگن مردم خب پس خاموشش کنید کلا تا انشالله برق درست بشه، نه، برق لازمه، میان اینو مدیریت میکنن، یه کاری میکنن که هم برق باشه، هم همه استفاده کنن، هم یه حساب کتابی بهش بدی که مشکل پیش نیاد، هم یه تنظیمی بکنی که داده یه عده بلند نشه، به کسی ظلم نشه، به کسی کم داده نشه، به یکی زیاد داده نشه، خب این همون هنر کسیه که میشینه و این مشکل رو در حالی باهاش میره که کار خودش هم انجام میده، نه تا مشکل رو میبینه تعطیل میکنه میذاره کنار. خب حالا ما میرسیم راجع به قدیر. راجع به قدیر دو تا حرفه، یکی این که به قدیر آیا مثل آب و برق بلا تشبیه ها مثاله جزء ضروریات، که نمیشه ولش کرد، نمیشه به مردم بگی آب دیگه فعلا امسال فعلا آب و کلن روش قد بکشین، حالا مثلا یه سالی شکر کمه به مردم بگی مردم امسال شیرنی نخورید کلن، مجلس جشنم گرفتین به جایش لواشک بدین به جای شیرنی، میشه دیگه، آسمون که زمین نمیاد، اما آب و نمیشه اینجوری کنی. به مردم بگی مثلا مردم شما فرض کن راجع به لوازم خونه، شما مثلا فرش اگه مثلا مشکلی داره به جای فرش مثلا موکت بندازین، حسیر بندازین، طوری نمیشه با. کسی نمیمیره. اما برق نه، مردم یخچال دارن غذاهاشون توشه، مردم تو گرما از بین میرن، باید کولر رو روشن کنن. شما باید بشینی فکر کنی، راه پیدا کنی، بگی آقا مثلا دو ساعت این ور شهر رو قطع میکنیم، دو ساعت اون ور شهر رو قطع میکنیم، دو ساعت به همه برسه. خب این شد یه چیزی، تعطیل نمیشه برق، باید باشه. آبو نمیشه تعطیل کرد، میگه آقا این طرف مثلا دو ساعت آبش قطع میشه، اون ور دو ساعت قطع میشه، همه بالاخره یه جوری با این بحران اما آبو استفاده میکنن. حالا حرف ما اینه که قدیر مثل آب، مثل برق بلا تشبیه که نمیشه تعطیل بشه. اول باید اینو قشنگ تو ذهنش آدم بکاره که قدیر رو ما باید ابلاغ کنیم. میخواد شرایط بحرانی باشه، میخواد شرایط عادی باشه، میخواد از نظر اقتصاد گرونی باشه، میخواد نباشه، میخواد مریضی باشه، میخواد نباشه، میخواد وضعیت قرمز باشه، میخواد وضعیت سفید باشه، اینو نمیشه ولش کرد. یعنی تعطیل کردن تبلیغ قدیر مثل قطع کردن آب یه شهره، مثل قطع کردن برق یه شهره. اینو اول باید هم برای دیگران هم برای خودمون متوجه باشیم که وقتی میگی شرایط غیر عادیه، نرو تو فکر این که دیگه تعطیلش کن، انشالله سال دیگه، امسال فعلا نشد بذاریم سال دیگه ببینیم چیکار کنیم، نه، چیزیست که باید باشه. حالا این باید و دیگه برای مثل شما لازم نیست من توضیح بدم، به اندازه دو دقیقه که از نظر ما نودیه به شیئن مثل ما نودیه اصول کافی بل ولایه، هیچ و خدا مثل ولایت، حتی نماز، حتی روزه، مثل ولایت تبلیغش نکرده خدا و مثل ولایت از طرف پیغمبر برش تأکید نشده. و اون روایات دیگه بنی الاسلام علی خمس، نماز و روزه و تا الولایه، اون چهارتا بدون ولایت به درد نمیخوره. پس ما اصل مطلب رو ولش کنیم. مثلا الان فرض کنید که شرایط بحرانیه، هیچ کسی گفت که نماز تعطیل، هیچ کسی گفت دیگه راجع به نماز کسی حرف نزنه، نمیشه. یعنی نماز یه چیزی نیست بخوای از بین جامعه مسلمانی نماز رو برداری، نماز باید باشه. قدیر از نماز بالاتر دیگه، طبق این روایت که میفرماید اسلام پنج تا پایه داره، پنجمیش ولایته، اون چهارتا بدون ولایت به درد نمیخوره دیگه. الا ماشاءالله روایاتی که راجع به ولایت اهل بیت داریم، اینا دیگه بر مثل شما مخفی نیست. پس در این که ولایت مثل آب روزمره مردمه و قابل این نیست که ولش کنی، تعطیلش کنی، تبلیغشو دیگه نکنی، در این دیگه حرفی نیست. خب این نصف مطلب. به دیگران هم ما باید اینو منتقل کنیم، حالی کنیم که به مسئله مثلا قدیر به دید یه جشنی که چهار تا چراغ روشن میشه، چهار تا شیرنی داده میشه نگاه نکنن. این خیلی خوب، حالا امسال شیرنی نمیدیم، امسال جشن نمیگیریم، ما آسمون زمین میاد. نه خیر، آسمون زمین میاد به خاطر اینکه اون مسئله ولایت رو وقتی شلش کنی، ترکش کنی، یواش یواش از خاطره ها فراموش میشه دیگه، از این اهمیتی که تو این 20 ساله مخصوصا زحمت کشیده شده دوباره از ذهن‌ها فراموش میشه. توی ماجراهای سقیفه حضرت زهرا امیرالمومنین 3-4 بار اینو گفتن، انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خمن، انسیتم، یعنی وقتی ولش کنی فراموش میشه، وقتی روش زوم نکنی و روش تبلیغ نکنی یواش یواش از خاطره ها میره. حضرت زهرا میفرماید اون مسئله به اون مهمی، یعنی شما راستی یادتون رفت. یعنی ما نباید یک کاری کنیم یاد مردم بره، باید هی زندهش بکنیم. خب تا اینجا تموم شد. حالا پس اگه اینطوریه، حالا با شرایط بحرانی روبرو شدیم. تو شرایط بحرانی من 3-4 تا نکته عرض میکنم. نکته اول اینه که بحران یکی دوتا نیست. به قول آقا رسول الله و امیرالمومنین، این دنیا رو هر جاشو درست کنی یه جا دیگه پنجر میشه. یعنی هیچ وقت این دنیا به هیچ کی، حتی به اونا که خیلی سر کیفن، تکمیل وفا نکرده. تکمیل برای کیف و هدفی که آدم داره با آدم، با ساز آدم نمیاد. خب پس اولا ذهن ما این باشه در برخورد با بحران که حالا امروز این بحرانه، حالا اینو حل کردی فردا یه مدل دیگه است، اون تموم شد پس فردا یه مدل دیگه است. یعنی همیشه بحرانیم ما، نه ما ها، همه یا انسان ها، هر جا که باشی باید بدونی یه مدل بحران تموم شد یه مدل دیگه پیش میاد. اون مدل حالا الان اسم مثلا گرونیه، الان اسم مریضیه، حالا الان که ایناست یه مقدار چشم ما تو ایناست، جور دیگه بحران رو اصلا فکر نمی کنیم که ممکنه یه جور دیگه هم بحران پیش بیاد. اما نه، حالا الان تو مطالب بعدی عرض می کنم، ولی اجمالا این خاطرمون باشه که برای بحران هزار و یه دلیل وجود داره. یعنی کافیه هر جایی از این زندگی بشر که داره روی غلطکی میره جلو یه جاش پنچر بشه، هر جاش پنچر بشه میشه بحران. حالا این بحران یه موقع الان شما شاید حس نکنید، یه موقع شاید مثلا برق دچار بحران بشه، جوری بحران بشه که مردم از گرما و یه عده گرما زده بشن، یه عده هم دستگاه ها بخوابه، کارخونه ها بخوابه، نتیجهش این بشه یه عده مثلا بیکار بشن، فرق میشه بحران دوباره. اما بحرانش بحران برقه مثلا اسمش، حالا الان مثلا بحران مریضیه، یه روز دیگه میشه مسئله نیست. یعنی حرف ما الان، ما نمیخوایم حل و فصل مسائل اجتماعی کنیم اینجا، که ما یه چیز دیگه داریم میگیم. داریم میگیم اولین نگاهتون به بحران باید این باشه که بحران تو زندگی بشر همیشگیه، منتها یه موقع این شکلیه یه موقع اون شکلیه، هر روز شکل عوض میکنه. اصلا بالاتر بگم، یه موقع بحران در جامعه است، یه موقع بحران تو فرده. آقا الان یه کسی که داره مثل فرفره چپ و راست میچرخه برای تبلیغ قدیر، اومد یه سال دیگه خدایی نکرده مریض شد، افتاد تو بستر، بعدم حالش خوب شد، بالاخره 3-4 ماه قدیر و اون کاری که هر سال میکرد نتونست بکنه. خب این بحرانه، بحران فردیه، ولی یه کسیه که کلیده، یه کسیه که اون یک مجموعه ای رو میچرخون. خیلی خب، حالا اگه اینطوری شد دیگه باید بگی خب امسالی که ولش کن دیگه، ما که مریضیم، بقیه هم بگن خب این که مریضه پس ولش کن دیگه. نه، تو همون شرایط باید یه فکر کرد. حالا این بحران یه نفریه، گاهی هم بحران اجتماعیه، یخه همه رو میگیره. پس اولین حرف ما اینه که از دیدن بحران و روبرو شدن با بحران هیچ وقت نباید آدم یک بترسه، دو بهانه درست کنه. یعنی وقتی بحرانو شما الان نگاه کنه تو همه کشورها، تو همه کشورهای دنیا یک مثلا جایی هست به نام ستاد مدیریت بحران. معناش چیه؟ بحران چی؟ نمیگه چی، میگه آقا شما یه مملکت که مثلا یک کسی مسئولشه باید بدونه که هر آنی ممکنه یه بحرانی پیش بیاد در یه موضوعی، بدونه که ما الان بدونیم یه جایی درست کردن که اینجا برای مدیریت بحران‌های احتمالیه. یعنی هنوز ننوشته کدوم بحران، الان هم هیچ خبری نیست، همه چیز سر جاشه. حالا یهو یه جا زلزله میشه، میشه بحران. خلو اینکه تا ثانیه‌اش کسی خبر نداشت که میخواست بشه که، اما اگه شد نمیگه خب ای داد بیداد ولش کن، چیزی به نام ولش کن نداره، باید مدیریت بشه. ولو اینکه 1000 تا خونه خراب شده، خب شده، حالا الان ولش کنیم؟ نمیشه ولش کرد. حرف ما اینه که وقتی با بحران روبرو میشیم باید بدونیم که چاره بحران ترسیدن یا چاره بحران رها کردن اون چیز نیست، بلکه چارش مدیریت بحرانه که تو حال بحران من همون کارم رو چجوری باید انجام بدم. خب این از یه نگاه که اولا کسی خیال خودش رو راحت نکنه، کسی راحت ول نکنه قدیر رو و بگذاره رو زمین بره به بهانه انواع بحران‌ها تو هر زمانی که پیش میاد. نیمه دومش اینه که همونطور که مثال امر به معروف رو زدم که وقتی کسی راجع به بچه خودش باشه قشنگ مغزش را میفته که باید چی کار کنه، اما اگه همون راجع به غریبه باشه خیلی راحت از بغلش رد میشه. توی این بحران ها هم فکر لازمه. کلمه قشنگی درست کردن دیگه، مدیریت بحران. یعنی چی؟ یعنی وقتی بحران پیش اومد بشین فکر کن بگو ما چی کار باید بکنیم که این مسئله یه جوری از کنارش رد شیم و کار خودمون رو انجام بدیم. خب حالا راجع به قدیرم، حالا از کردم، حالا الانم الحمدلله خیلی شرایط وحشتناکی نیست که، ولی باید فکر کرد که شاید اینجوری شد، شاید یک کسی رفت توی کشوری، تو اون کشور یه اتفاقی افتاد یا یه شرایطی بود که مثل اینجا نبود برای تبلیغ قدیر، ولی دلش میخواد تبلیغ قدیر کنه، وظیفه خودش میدونه تبلیغ قدیر کنه. چاره و کلیدش و اون چیزی که حل مشکل میکنه چیه؟ مدیریت. یعنی بشینی فکر کنی که من چی کار باید بکنم. حالا یه مثال، باز مثالی که سر هممون در اومده عرض کنم. فرض کنید یه مرتبه اصطلاحاً دلار مثلا از چند تومن شد چند تومن، یعنی یه مرتبه یه چیزی که هیچ کس فکرشو نمی‌کرد. خب یه کسی مثلا فرض کنید میگم 500 میلیون 100 میلیون تومن جمع کرده بود یه خونه بخره، تا دیروز میتونست بخره، امروز با اون و چند تا دونه آجر خونه رو بخره. حالا حالش کار کنه بگه بس بیافتم بمیرم دیگه نمیشه خونه خرید؟ نه، میگه خب حالا من میخواستم با مثلا این پول، حالا هر قد میخواد باشه، یه خونه 100 متری تو فلان محله بخرم، خونه نو. حالا نمردیم که، پولم داریم الحمدلله. خیلی خب یه کمی قناعت میکنم، میرم توی محله پایین تر یه خونه کهنه تر 70 متر خونه میخرم، پس میشه، پس خونه دار شدی. بازم اینطور نیست که هیچ اتفاقی نیفتاد. خب این در اثر چی بود؟ مدیریت. یعنی نشستی فکر کردی که حالا هی بشین قصه بخور، ای با ما میخواستیم یه خونه اینطوری بخریم نشد، بشین گریه کن، بزن تو سر خودت، با این خونه در میاد، با این مشکل زندگی حل میشه؟ نه. راهش چیه؟ فکر کردی خیلی خوب، حالا اون نشد، به درک اسفل و سافلین بنداز دور از مغزت، هم رسید کن بنداز کنار. حالا اصلا فکر کن که امرو به دنیا اومدی، اینقدر پول یه نفر صبح آورده بهت داده میگه برو خونه بخر، با این چی کار میشه کرد؟ حالا مغزت را میفته، یه خیلی خوب، با این پول خیلی جاها خونه میدن، اونجا که تو میخواستی نمیدن ولی یه جای دیگه میدن، خب پس میشه. این شد مدیریت، این شد فکر. خب با این پول چند مدل خونه میدن؟ چی به ذهن من، به زندگی من جور در میاد؟ بالاخره یه چیزی درست میکنی که هم مشکلت حل میشه، همین پولی که مثلا ضرر کردی بالاخره مشکل شما رو یه جوری راه میندازه. حالا از این مثالا زیاده، چون همه میدونم تو این جور بحرانا با اون پولایی که داشتن خیلی کارا قبلا میکردن که دیگه نمیتونستن، حالا بعد تبدیلش کردن به یه شکل مثلا ضعیف‌تری. این همون مدیریتی که ما هممون تو زندگیمون بخوای نخوای مجبوریم بکنیم. یعنی وقتی ما صبح خواب بلند میشیم این چیز گرون شده اون چیز گرون شده، نمیگیم بریم بمیریم هممون که، همه رو شروع میکنیم به فکر کردن. به زن و بچه‌مون هم میگیم شما هم فکر کنید، شما هم آمادگی پیدا کنید، از فردا مثلا اگه این چیزو میخریدیم از این جنس پایین ترش میخریم، از فردا اگه فلان چیز ضروری نیست اون از زندگی پاکش میکنیم. همه میدونن که ما پولمون بیشتر از این نیست، اهل خونه هم حرف اضافه نمیزنن، ایش وقت میگن ما یا باید بمیریم یا باید اینجوری زندگی کنیم. خب بس یالا دیگه تنظیم میکنیم درست میشه. این به معنای این نیست که خب بس خیلی خوبم هست، نه، چاره نیست، باید با یه شرایطی کار رو راه انداخت. حالا حرف در اینه که وقتی مسئله قدیر پیش میاد نوبت اینه که ما بشینیم فکرامون رو بندازیم. یعنی امسال با شرایط مثلا گرونی یا شرایط مریضی یا هر دوتا با هم دیگه، بازم صبح اول صبح بلند شدیم میگیم که قدیر چیزی نیست که من ولش کنم، باید تبلیغ قدیر رو بکنم، باید در راه قدیر امسال قدمی رو بردارم که همیشه برداشتم. خب حالا آقا اون پولایی که هر سال ممکن بود برای امکانات باشه کمه، اون کسانی که کمک میکردن شاید کمتر بتونن کمک بکنن. مریضی باعثه که شاید خیلی جاها نشه بتونم برم، یا خیلی جاها با شرایط عادی نمیتونم برم. من یادم میاد که تو همین ماجرا یه مریضی یه عده شروع کردم مقابله با این مریضی، که مثلا فرض کن آقا چرا نمیذارید مثلا فرض کن مجالس برقرار شه فلان. یه عده دیدم خیلی قشنگتر از این رفتار کردن، خودشون قبل از اینکه بهشون بگی اومدن مجلس رو برقرار کردن. به جای مقابله بی خودی با چیزی که حالا عمومیه و مردم میترسن از این مریضی، و نمیشه به زور بگی که نه ترس، خودت نمیترسی ولی بقیه میترسن، خب خودش جلوتر اومده یه مجلس درست کرده، خودش پول داده برای همه ماسک خریده، اجباراً هم میگه باید بزنید، از این دواها درست کرده میگه همه باید دستاتون بشورین برین تو. خب حالا اونایی هم که مسئول جلسن، یعنی مسئول مواظبت مجالسن، خودشون وقتی اومدن میگن به به تو دیگه کی هستی، دو حمام جلوتر افتادی باری کلا. خیلی خب اینم راه دیگه، این راه مدیریت بحرانه. یعنی تو مریضی میخوای مجلس قدیر یا غیر قدیر بگیری، قشنگ فکر کن به جای اینکه به جنگ مسئله بری، با یه روش شیرین مسالمت آمیز قشنگ همون، حالا مثلا خریدن 200 دونه ماسک مگه چقدر پولش میشه، نمیدونم این دوای مگه چقدر قیمتشه. خب این راه یه فکر دو دقیقه این آدمیزاد نشسته فکر کرده، گفته به جای اینکه دعوا را بندازیم و به جای بکش درست بکنیم، یه راه قشنگی که هم اهل مجلس راضین، هم اونایی که روش حساسن راضین، هم هر کی بعدم بشنفه میگه آ ما هم یاد گرفتیم، ما هم بریم این کارو بکنیم. این میشه مدیریت. چقدر فکر میخواد؟ 5 دقیقه نشسته فکر کرده. همون 5 دقیقه کلیده، همون 5 دقیقه راه حله. خب حالا مثلا قدیر امسال رسیده، یه مسئله مریضیه که حالا جاهایی که مثلا مسئله مریضی شدت داره کمتر داره، شدتش بیشتره، حالا هرچی هست، راجع به این باید قشنگ آدم بشینه فکر بکنه تو جایی که مریضی هست شدیده اینجا چه مدلی میشه وارد شد، اینجا اصلا شاید یه جایی گفتن آقا مجالس ممنوع اصلا، خیلی خوب یه شهری مثلا خطرناکه فلانه، خب یعنی دیگه حتما باید مجلس باشه، خب مجلس نشد یه راه دیگه هست، یعنی از 10 راه دیگه میشه تبلیغ کرد. طرف فوری میگه تا میگن مجالس هیچی دیگه تعطیل شد رفت کارش، نه بابا هیچی نشده، چه خبره، یواش بشین فکر کن 10 تا راه دیگه هست، همون پولو از راه دیگه خرجش کن تبلیغ قدیر بکن. حالا من الان مورد و مثال خاص تعیین نمیکنم، که دارم مصداقا میگم که اینجوری باید آدم با مسئله روبرو بشه، که هر وقت یک مسئله بحرانی و غیر عادی پیش میاد بره تو فکر که تو این شرایط حالا چی کار میشه کرد. و واقعا خدا اینو بدونید، من تو عمر خودم هم خودم هم از دیگران دیدم، این مغز کوچولوی بشر وقتی بخواد را بیفته، این آقایونی که تاجرن تو بازار اینو خوب میفهمن، که یار معاملات وقتی مسئله سود تو کاره، یک این مغز را میفته برای اینکه مثلا طرف حس میکنه ما این جنس رو مثلا میگم 10 میلیون تومان بخریم 5 میلیون تومان هم استفاده میکنه، اگه شبانه روز خوابش برد راه حل رو پیدا کنه که حتما اینو بخره تا حتما بفروشه تا اون 5 میلیون از دستش در نره. یعنی این بشر رو خدا یک کامپیوتری تو مغزش گذاشته، وقتی بخواد پیدا میکنه راهو، وقتی بخواد به اون هدف برسه این فکر این قدرت رو داره که راه حل رو پیدا کنه. بنابراین حرف من اینه که اسم مدیریت که میگن، به نظر من اگه درباره آب مدیریت هست، درباره برق مدیریت هست، درباره قدیر مدیریت نیست؟ یعنی اونجا بچر یک کاری میکنه، حلش میکنه. حالا ما به تبلیغ قدیر که رسیدیم، واقعا هرچی نگاه میکنیم نمیشه دیگه ببلش کن، نه همون آدم متمولی که هر سال کمک میکرد امسال بهانه میاره یا واقعا راست میگه که من دیگه اونقدر پول ندارم، اونم اگه بشینی جملاتی درست کنی فکرشو بکنی که با این چجوری باید حرف زد، همونم با اون زبونی که و اون فکری که شما داری همون کاری رو که الان نمیخواد بکنه انجام میده، اونم راهنمایی میشه. ببینید آقا امام حسن و امام حسین دیدن اون پیرمرده داره غلط وضو میگیره، یه پیرمرد مثلا 70 80 ساله رو دو تا بچه هیچ جا نمیتونن راهنماییش کنن، هیچ جور نمیشه بهش بگی که آقا وضوت غلطه. اما ببین به این سادگی به ما یاد دادن. آمدن گفتن پیرمرد ما دوتا میخواییم وضو بگیریم، بچه ایم، تو نگاه کن ببین ای وضوی ما غلطی چیزی داره، به ما یادآوری کن که ما یه بقیه دیگه بقیه بد بزرگ شدیم اشتباه نکنیم. پیرمردم بیخبر از همه جا، حضرت امام حسن امام حسین شروع کردن به وضو گرفتن. پیرمرد اواسط کار گفت نه عزیزان من، وضوی شما درسته، وضوی من غلط بود. خود ببین اینم یه راه دیگه به همین سادگی. حالا من نمیگم امام حسن امام حسین فیک کردن، والله شأن اونا نیست که ما اینجوری بگیم، ولی به هر حال راهکارو میخوام بگم که یه چیز ساده، یه وضو گرفتن، اونم یه مسئله شخصی نه اجتماعی، به همین راحتی حضرت حلش کرد، به همین راحتی اون کار رو به تمام معنایی که میخواست انجام داد. نه دعوایی شد، نه کسی بعدش اومد، نه به دماغ کسی برخورد، نه مثلا بعد بیرای اون پیرمرد گفت، نه به شیرین ترین وجه کار. اینا نمونه ها تو زندگی ائمه که پر از اینا نمونه هاییه که به ما اینو میگه که بابا بیشین فکر کن، هر چیزی راه داره. این که همینطوری یلخی بری تو کار، بله به بنبست هایی میخوره، اما اگه فکر کردی و با فکر اون کار رو انجام دادی به نتیجه میرسی. هر کسی تو هر شرایطیه و این یادگار باشه برای آینده ها. یعنی حالا ما دیگه به این سن رسیدیم، الان اینا جوان ها اینجا هستن، به کسان دیگه هم این حرف رو منتقل کنیم که دین خدا همیشه کارگر لازم داره، همیشه نوکر لازم داره. وظیفه این نوکرا، شما ببینید تو بیمارستان ها اینایی که پرستارن دکترن، مردم وقتی این کرونا اومد یه عده برشتن اصلا فرار کردن رفتن دهاتا، یه عده این از خونه بیرون نیم، اما اون بیچاره ها همه باید میمادن، یعنی دکترا و پرستارا می اومدن، نه یکی اینجوری یکی سرتاسری، بالاخره باید می اومدن. یعنی این نیست که حالا که کرونا اومده همه ملت فرار کردن، به همه هم گفتن برید تو خونه، اما به اینا گفتن باید بیاید اینجا. چرا؟ چون شما نیایید و این مریضا رو چیکارش کنیم؟ پس ببین اون آدم اومد تو وسط مریضی یک پوششی داد اما کارشو کرد، یعنی پس وسط بحران به اون سختی کارو نمیشه ولش کرد. هممون دیدمون این باشه، حالا هیچ وقتم به این مریضی اینا نگاه نکنید، فکر کنید تا انشالله 100 سال دیگه عمر بده خدا، هر آنی ممکنه یه جور بحران پیش بیاد. من یادم اون سالی که زلزله بم شده بود، یا آقای از آقایونی که خیلی فعال بود تو همین مسائل قدیر و اینها، تو همون گیروداری که اونجا جنازه ها رو تو جمعی دفن میکردن و دیگه همتون دیدین فیلمش رو از این حرفا رو، رفته بود اونجا تبلیغ قدیر میکرد تو همون گیرودار، و از اون فرصت اتفاقا میگفت از نظر کاری چون یه فضای مادیش خیلی بد بود ولی فضای معنویش خیلی عالی بود، اتفاقا برای تبلیغ قدیر خیلی هم عالی بود، و من اونجا رو شکار کردم برای تبلیغ قدیر. نشستم فکر کردم دیدم الان اونجا وقت اینه که یه عده ای اومدن برای کمک که من این عده رو جای دیگه نمیتونم پیدا کنم، یه جا خود اونا یه افرادی هن که یه ساعاتی برای استراحت دارن، من همونا رو شکار کردم برای تبلیغ قدیر. همون مردم گرفتار تا دیروز خیلی به دنیا مشغول بودن، حالا که دنیا یه تکونی بهشون داده یه مقداری رو به خدا شدن، دیدم وقتشه که از این فرصت رو به خدا شدن استفاده کنم برای تبلیغ قدیر، و ازش استفاده کردم. برای همیشه یادمون باشه زندگی بدون بحران نمیشه، و برای هر بحرانی باید فکر کرد که توی اون بحران چجوری تبلیغ کرد. که صلواتی بفرستین.